سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد صدران میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. بحث ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم پاکستان در شورا یا اسمبلی ملی این کشور ادامه دارد، اما تا هنوز هم هیچ تصمیم گرفته نشده که چه وقت در مورد سلب صلاحیت از عمران خان رای گیری خواهد شد. اجلاس اسمبلی ملی پاکستان 10:30 صبح به وقت محلی آغاز شد، اما تا بعد از ظهر امروز به تعویق افتاد. اینک بحث های داغ بین طرفداران عمران خان و اتحاد اپوزیسیون در پارلمان پاکستان ادامه دارد. اپوزیسیون عمران خان را به سوی مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی پاکستان متهم می کند. حوالی ساعت 12 قبل از ظهر امروز در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل یک انفجار رخ داد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی طالبان با تایید این خبر و رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از یک ماین کنار سرک بوده که در نتیجه آن یک تن از نیروهای طالبان زخمی شده، اما تلفات دیگر ندارد. در این حال شماری از شاهدان عینی از فایرها در منطقه خبر دادند، اما آقای تکور این موضوع را رد کردند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان در جنوب آسیا دیروز در توییتر خود نوشته افغان هایی که بعد از 15 آگست وارد ایران می شوند با انواع تبعیض، سوء استفاده و خشونت ها مواجه هستند. این در حال است که پس از حمله روز سه‌شنبه یک مرد مسلح با چاقو در زیارت امام رضا در مشهد، فشارها بر پناهجویان افغان در ایران افزایش یافته. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید یک برنامه بزرگ صحی اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID روی جلوگیری از بیماری توبرکلوز و واکسین کووید 19 متمرکز است. این سفارت که در حال حاضر در شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت دارد، دیروز در توییتر خود نوشته که برنامه بزرگ صحی موسوم با عافیت توسط اداره USAID به همکاری مؤسسه علوم صحی در افغانستان پیش برده می شود. این در حال است که با محدود شدن کمک های بین المللی به افغانستان، هزاران کلینیک صحی مسدود شده و میلیون ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کله گاو در ولایت کندوز منفجر شده. یک مقام امنیتی طالبان در کندوز که از افشای نامش خودداری کرده، با تایید این خبر افراد ناشناس را مقصر دانسته، گفته که طالبان در تلاش شناسایی عاملان این رویداد هستند. اما این مقام طالبان نگفته که پایه برق چه وقت منفجر شده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند. اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن حداقل 52 تن در حمله راکتی 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک در شرق اوکراین مقصر دانستند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این رویداد را حمله قصدی روسیه بر افراد ملکی خوانده. وزارت دفاع روسیه و کرملین دست داشتن روسیه در این حمله را رد کردند. اما رهبران جهان به شمول جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این کار را یک جنایت دیگر توسط روسیه خواندند. فرانسه این حمله را جنایت علیه بشریت دانسته و بریتانیا آن را ناپذیرفتنی خوانده است. عربستان سعودی امروز اعلام کرد که به 1 میلیون تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را خواهد داد. به دلیل گسترش ویروس کرونا پارسال 60,000 تن در این مراسم شرکت کردند و همه آنها باشندگان عربستان سعودی بودند. پیش از همگیری ویروس کرونا سالانه حدود 2.5 میلیون تن به شمول هزاران تن از افغانستان در مراسم حج اشتراک می‌کردند. شورای بین المللی کرکت یا ICC فردا در مورد کرکت افغانستان نشست را دایر می‌کند. بر اساس گزارش کرکت انفو و کرکت زنان، قرار است گروه کاری که برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان تعیین شده گزارش خود را در این نشست ارائه کند. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شورای بین المللی کرکت یک تیم متشکل از بازیکنان سابق و ناظران بین المللی کرکت را برای نظارت بر کرکت افغانستان تعیین کرده تا در پرتو گزارش این تیم تصمیم بگیرد. وضع محدودیت از سوی طالبان بر کرکت زنان از نگرانی های شورای بین المللی کرکت است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. تا طالبان میگویند ثبت نام آنلاین برای اخذ پاسپورت آغاز شده.
رحمتانان ما میتوانند از هر ولایتی که باشد در مرکز مراجعه میتانه پاسپورت بگیرند.
اما یک متقاضی پاسپورت در کابل میگوید
حرف و کلام زیاد هیچ وقت مطابقت با نیست، بیانشان نیست. یک دوست میگم یک دوست میگم نیم یک چیز رو با میکنم جایم دیگه چیزه.
گزارش هم داریم در مورد این که بحث های داغ در شورای اسمبلی ملی پاکستان در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان ادامه دارد. در برنامه ای از میدان ورزش میشنوید
بر اولین بار ما در سال 2016 فدراسیون اسنوبورد ایجاد کردیم.
شنیدن برنامه هوای تازه را فراموش نکنید.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. فکر میکنم که چالش بزرگی در زندگی هر فرد هر دانشجو ایجاد کرده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بحث ها در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان صدر اعظم پاکستان که در شورای اسمبلی ملی آن کشور ادامه داشت لحظات قبل متوقف شد. این بحث ها بعد از ادای نماز و افطار ادامه خواهد یافت. تا هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده که چه وقت در مورد سلب صلاحیت از عمران خان رای گیری خواهد شد. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمی عباس میشنوید.
جلسه حساس پارلمان پاکستان در مورد رأی عدم اعتماد به صدر اعظم این کشور عمران خان برای نماز دیگر و افطار متوقف شد. عمران خان ساعت 9 شب کابینه خود را دعوت کرده و چنین انتظار می‌رود که بحث‌ها در پارلمان تا ساعت 12 شب یعنی تا نیمه شب دوام خواهد کرد. این جلسه طبق حکم استر محکمه پاکستان صبح امروز آغاز شد، اما در نتیجه جر و بحث‌ها و جنجال‌های دو طرف برای چند ساعت متوقف گردید. بعد از ظهر به وقت محلی جلسه از نو آغاز شد و وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی به نمایندگی از حکومت صحبت کرد و اتهامات قبلی عمران خان را تکرار کرد. او گفت پروسه مبارزه برای رأی عدم اعتماد یک توطئه از سوی اتحاد اپوزیسیون این کشور میباشد که به تحریک خارجی‌ها پیش برده می‌شود. عمران خان امریکا را متهم می کند که در این کار دست دارد، اما مقامات امریکا از جمله وزارت خارجه این کشور این ادعا را رد کردند. بلاول بوتو زرداری از پیپلز پارتی پاکستان که بعد از آقای قریشی در اجلاس جاری سخن می گفت، خطاب به سخنگوی یا رئیس اسمبلی ملی پاکستان گفت که با تأخیر رأی عدم اعتماد در حقیقت از حکم محکمه سرپیچی می کند، عدالت را توهین می کند و خلاف قانون اساسی گام می بردارد. عمران خان در جلسات امروز پارلمان اشتراک ندارد که این هم تا حد اپوزیسیون را خشمگین ساخته است. رهبر دیگر اپوزیسیون شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نون هم در جلسه امروز صبح پارلمان به یک موضوع تاکید کرد که حکم استر محکمه عملی شود و رأی گیری در رابطه با سلب صلاحیت صدراعظم شروع شود. دیگر عضو اپوزیسیون آصف زرداری هم فقط گفت که خواهان رأی می باشد، اما اسد عمر از وزیر پلان عمران خان گفت که اپوزیسیون اعضای حزب عمران خان را با پول خریداری کرده و او هم خواهان انتخابات عمومی شد. گفت که رأی یک بار داده می شود و بهتر است که در انتخابات عمومی داده شود نه در پارلمان.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جبهه مقاومت ملی از تصرف برخی از بخش‌های تازه ولسوالی اندراب در ولایت بغلان خبر داده، اما طالبان این ادعا را رد کرده، میگویند چنین اتفاقی نیفتاده. با این حال برخی منابع محلی در اندراب به رادیو آزادی گفتند که نیروهای جبهه مقاومت ملی ضد طالبان توانستند بند کاستراش و دره جر را در ولسوالی اندراب تصرف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صبغت‌الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی به رادیو آزادی میگوید که همین اکنون جنگ شدید میان نیروهای جبهه مقاومت و جنگجویان طالبان در بخش‌های از اندراب جریان دارد. او میگوید که بخش‌های از این ولسوالی به تازگی به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افتاده است و تلفات سنگین بر طالبان وارد کردند.
چندین روز از درگیری در اندراب ها ادامه دارد. نیروهای اشغالگر طالبان بالای دربند منطقه کاستراش قازان عملات بسیار گسترده داشت. حملاتشان دفع شده. البته این هفتمین حمله گسترده دشمن در سراسر اندراب است که الحمدلله دفع شده. همین حالا که ما با شما صحبت میکنم، جنگ بسیار شدید ادامه داره.
او میگوید که در این رویداد 11 طالب کشته شده و شماره هم زخم برداشتند. اما طالبان این موضوع را شایعات در توییتر و فیسبوک عنوان میکنند و میگویند هیچ درگیری صورت نگرفته است. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
من این ادعا را رد میکنم. در دو مورد هیچ گپی نیست، یا در فیسبوک و در توییتر ادعای واهی و بدون حقیقت را نشر میکنند و جدیتی را رد میکنند. در این جا هیچ حادثه نشد.
با این همه یکی از باشندگان محل از ولسوالی اندراب ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی درگیری میان جبهه مقاومت ملی و طالبان را تایید میکند و از تسلط این جبهه بر بخش‌های از ولسوالی اندراب نیز سخن می‌زند. یک تن از باشندگان این ولسوالی که به علت تهدیدهای امنیتی در برابر خودش خواست نامش را در گزارش ننویسیم، به رادیو آزادی گفت:
من یکی از باشندگان اندراب هستم. در برای کاسان، قریه کاستراش، جنگ امروزه بود. دیروز هم از ساعت 2 تا شام جنگ بود. مقامتی ها از که پایین شده قریه را گفتن تا ایسای بنامی یک سفاقانه از بنامی چلو دیست تا اوجا هم دادستی مقامتی ها هستی در اون قریه ای که در اون پیکو هست دو قریه بالاتر از کتل مرد پایین تر دادستی مقامتی هست.
آنچه که طالبان تا هنوز آن را نپذیرفتند. به علت نبود خبرنگاران در محل و محدودیت اطلاعات، این خبرها به گونه مستقل از سوی رادیو آزادی تایید شده نمی تواند. با این حال جبهه آزادی در کندهار روز جمعه نیز از حمله بمب دستی بالای نیروهای طالبان در حوزه ششم این شهر خبر داده، ادعا می کنند که به طالبان تلفات وارد کردند. از سوی هم در یک تصویر تازه پخش شده در شبکه‌های اجتماعی، نظامی پوشانی دیده می‌شوند که خودشان را مبارزان جبهه مستقل نورستان غربی معرفی می‌کنند و هشدار می‌دهند که در برابر طالبان به مبارزه خواهند پرداخت. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هر دو مورد را رد می‌کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
به دنبال نشر ویدیوهای از شکنجه و بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران، سمیرا امیدی، کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، میگوید افغانهایی که به ایران رفتند با انواع تبعیض، بدرفتاری و خشونت روبرو هستند. خانم امیدی همچنان از عملکرد کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد انتقاد کرده، گفته که چگونگی شفافیت در کارکرد این اداره سوال برانگیز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سمیرا حمیدی، یکی از فعالان سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، وضعیت افغانان را پس از 15 اگست 2021 در ایران، پاکستان، ترکیه، ایالات متحده، بریتانیا و ابوظبی قابل نگرانی می‌داند. خانم حمیدی درباره بدرفتاری با افغانان در ایران در صفحه توییتر خود نوشته: پناهجویان افغان در ایران با زور و تهدید سلاح از سوی پلیس مرزی ایران به کشورشان بازگردانده می‌شوند. او افزود چندین منبع موثق گزارش دادند که افغانان توسط پلیس مرزی ایران مورد تجاوز، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفتند.
برخورد تبعیض‌آمیز، خشونت‌آمیز و زننده در مقابل پناهجویان افغان در ایران به نشر میرسه، این نقص سریع و آشکار حقوق بشر نشان میده. ما آن اقدام سریع جامعه بین‌المللی هستیم.
سمیرا حمیدی در چند توییت پیهم نوشته که پناهجویان افغان در پاکستان نیز در تمدید ویزا و تامین مالی با مشکل مواجهند. او گفته که صدها تن از فعالان حقوق بشر، زنان و خبرنگارانی که به دنبال پناهندگی در ایالات متحده، بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هستند، در پاکستان، ازبکستان و ترکیه ماندند. خانم حمیدی افزود کسانی که کیس‌های SIV، P1 و P2 دارند، اداره مسئول در برابر آنان خود را پاسخگو نمی‌داند و هیچ معلوماتی از پیشرفت کیس‌هایشان برای آنان داده نمی‌شود. او با اشاره به وضعیت اسفار پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی گفت که پس از گذشت 8 ماه از اعتراضات، هنوز از سرنوشت این افراد اطلاعی در دست نیست و 300 تنشان پس به افغانستان بازگشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز میپذیرد که مهاجران افغان در جاهای مختلف با مشکلات روبرو هستند.
امید و درخواست ما این است که همه طرف ها مسئولیت خود را در این زمینه ادا کنند و با مهاجران برخورد خوبی داشته باشند تا آنها بتواند داوطلبانه به وطن خود بازگردند.
فعال آسیایی سازمان عفو بین الملل وضعیت افغانان در ایالات متحده بریتانیا را نیز چندان خوب نمی‌دارد و میگوید که آنان با مشکلات مسکن، اشتغال، صحت و دیگر موارد مواجه هستند. سمیرا حمیدی همچنان از عدم شفافیت در کار کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان انتقاد کرد. خانم حمیدی گفت که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل برای تامین نیازهای پناهجویان افغان در ایران و پاکستان پول زیادی دریافت می‌کند، اما مشخص نیست که این پول صرف چه برنامه‌هایی می‌شود و آنان چگونه از افغانان حمایت می‌کنند. سمیرا حمیدی می‌افزاید در حالی که جامعه جهانی درهای خود را روی اوکراینی‌ها به عنوان پناهنده باز کرده و هر نوع امکانات را برایشان فراهم کرده است، اما به وضعیت اسفناک پناهجویان افغان بی‌توجه است. فعال سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که افغانان تنها ماندند و جامعه بین‌المللی مسئولیت دارد تا نیازهایشان را برآورده کند.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
عباس کریمی شناگر افغان مقیم امریکا در نخستین روز مسابقات شنا در آن کشور مدال طلا را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است: مسابقات بین‌المللی که در امریکا در حال برگزاری است، عباس کریمی توانست در بخش شنای 50 متر پروانه مدال طلا را به دست آورد. وی همچنین با کسب این مدال جواز شرکت در مسابقات پارا سوومینگ پرتغال را که در ماه جون سال روان میلادی برگزار می‌شود به دست آورد. بر بنیاد معلومات فدراسیون شنای کشور، این مسابقات همچنین در بخش‌های 100 متر فریستایل، 50 متر فریستایل و 50 متر کرال‌پشت ادامه دارد و عباس کریمی در این بخش‌ها نیز با عارفان خود رقابت می‌کند. رقابت‌های والیبال تحت نام جام رمضان میان ولسوالی‌های هرات روز گذشته آغاز شد. فدراسیون والیبال کشور به نقل از مسئولان اداره ورزش هرات نوشته است: این رقابت‌ها تحت نام جام رمضان میان ولسوالی‌ها آغاز شده است. این رقابت‌ها میان ولسوالی‌های انجیل، امیدگذری، پشتون زرغون، شیندن، زاول و پشتکور اندازی شده است. در روز اول این رقابت‌ها تیم‌های امیدگذری و شیندن با مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 3-1 به نفع تیم شیندن به پایان رسید. این رقابت‌ها به مدت 10 روز می‌یابد. و شورای بین‌المللی کرکت فردا در مورد کرکت افغانستان نشست برگزار می‌کند. بر اساس گزارش کرکانفو، انتظار می‌رود در این نشست گروه کاری تعیین شده بررسی‌هایش را در مورد وضعیت کرکت افغانستان ارائه کند. هرچند کرکانفو از نظم کرکت بورد افغانستان یادآوری کرده، اما در مورد بی‌سرنوشتی کرکت دختران ابراز نگرانی کرده و گفته است ممکن این بی‌سرنوشتی روی تصمیم‌های کرکت بین‌المللی تأثیر زیادی داشته باشد. از سوی هم فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است امیدهای زیادی به خاطر نشست فردا وجود دارد. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شورای بین‌المللی کرکت یک گروه متشکل از کرکتران و مبصرین پیشین را تعیین کرد تا وضعیت کرکت افغانستان را از نزدیک بررسی کرده و گزارش آن را ارائه کنند تا در روشنایی آن فیصله صورت گیرد.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون، حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم امید مرزبان می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. گرم شدن بازار فروش نوشابه های بیکیفیت در کابل.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستن که ندارن، نادار هستن. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشان بیروبار میبشن، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرن.
یک روز دیگر به مسابقه تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان مانده.
بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی های مقدماتی جام ملت های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرغزستان آمادگی می گیرند.
و پیام های شما را نیز در این بخش برنامه داریم.
ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و 2 هفته از دروغگویی طالبان شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم.
من امید مرزبان هستم. امیدوار هستم صبح خوش را آغاز کرده باشید. با فرا رسیدن ماه رمضان، بازار فروش نوشابه های بی‌کیفیت در کابل گرم شده. شماری از مردم میگویند که بنابر مشکل اقتصادی از این نوشابه ها که با قیمت ارزان در بازار پیدا می شود می خرند. اما دکتران چی میگویند در این گزارش؟
اینجا ساحه پلخشتی کابل است، یکی از پرجوشترین بازارهای کابل. اینجا هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر شمار فروشندگان مواد غذایی، لبنیات و نوشابه های روی کراچی های دستی افزوده می شود. در این محل بیشتر قیماق، ماست، آب، میوه، مربا و نوشابه های غیر الکلی را با بهای ارزان تر از دکان ها می توان به دست آورد. امسال که به علت تحول سیاسی بهای مواد خوراکی و لبنیات در بازارهای کابل چند برابر افزایش یافته است، شمار زیادی از مردم دیده می شوند که برای خرید مواد مورد نیازشان به اینجا رو آوردند. یکی از خانم ها که مصرف خرید قیماق و مربا از این کراچی ها بود، بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت: خواستم نظر فروشندگان را بپرسم که این را از کجا به دست آورده و چرا به قیمت ارزان تر می فروشند، اما هیچ کدام حاضر به صحبت نشدند. پرسش اصلی من از آنان این بود که چطور این را حتی پایین تر از نرخ عمده آن می توانند بفروشند، پرسشی که بی پاسخ ماند. اما نورعلم که از چند سال در این ساحه کار خرید و فروش تسبیح و کلاه را میکند، با گفتن چشم دیدش این گره را اندکی میگشاید.
این مردم های زیادتر مردم های غریب هستند که ندارن، نادار هستند. میان از همینجا خریداری میکنن و بسیار سرشان گریبار میباشند، زیاد خریداری میکنن و مردم میبرند.
اما اینکه این را از کجا و چگونه به دست میارند هنوز هم یک پرسش است. اما دکتران بخش طبابت میگویند این مواد غذایی و نوشابه های کم کیفیت بوده و به صحت آسیب جدی میرساند. عبدالحق قاضی زاده متخصص در شفاخانه ساعت طفل اندرا گاندی:
تاریخ چه مواد غذایی را مصرف بکنم در اطفال خصوصا و بعضی اوقات هم در کاهلا باعث تسمم غذایی میشه که اسهالات و استفراغات هم برشان پیدا میشه، و دومی که باعث افزایش چربی خون میشه و وقتی که چربی خون افزایش یافت در نتیجه فشار بلند خون پیدا میکنن و امراض قلبی.
سوال اینجاست که اگر این مواد تاریخ تر شده و بی کیفیت است، چرا از فروش آن جلوگیری نمیشود؟ عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذای طالبان، در مورد گفت:
چیزایی که ما شما در جاده ها میبینیم به دفانی و پانزده دفانی که پروخته میشه، بعضی هایشان جواز داره، از کارخانه های داخلی اینها خریداری میشه که مشکلی نداره. بعضی هایشان فیلحال هم به شکل قاچاق هنوز کشف نشده، اما در خانه هایی که پشت دروازه بند جور میشه او را ما کوشش میکنیم که کشف کنیم.
مسئولان حکومت های گذشته فروش این گونه مواد غذایی بی کیفیت و تاریخ تر شده را غیر مجاز دانسته و از تلاش ها به هدف جلوگیری از آن تاکید کرده بودند، چیزی که به گفته مردم تحقق نیافت. متخصصین بخش صحت و مردم هم از حکومت طالبان میخواهند تا از فروش این گونه مواد نظارت جدی داشته و هرگاه مشکلی در کیفیت و تاریخ این مواد غذایی وجود دارد، فروش آن را ممنوع قرار بدهند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است فردا تیم های فوتسال افغانستان و تاجکستان به میدان برود. این رقابت با سلسله بازی های راهیابی به جام ملت های آسیا در بشکک پایتخت قرقیزستان برگزار می شود. بیشتر در این گزارش.
بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان برای بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا اکنون در بشکک پایتخت قرقیزستان آمادگی می‌گیرند. می‌گویند سخت تلاش می‌کنند تا بتوانند به جام ملت‌های آسیا صعود کنند و تاریخ ساز شوند. افغانستان تا حال به مسابقات آسیایی فوتسال راه نیافته است. عبدالغفار صادقی یکی از بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان است.
تمام بچه‌ای که اینجا هستن با یک انگیزه بسیار قوی و ان شاء الله ما لایق قضیه هستیم که صعود کنیم بخیر به جام ملت‌های آسیا و ما ان شاء الله که تاریخ ساز بشیم. و ان شاء الله بچه‌ها تمام آمادگی خود دارن، از نگاه کادر فنی الحمدلله کادر فنی بسیار عالی داریم، مربی بسیار خوب، هم تیمیای خوب، هم دل شدیم بخاطر اینکه بریم بخیر صعود کنیم به جام ملت‌های آسیا بخیر.
پیش از این بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان کمپ تمرینی را در ایران نیز برگزار کردند و بازی‌های دوستانه را در برابر ایران و عراق پشت سر گذاشتند. اکثر اعضای این تیم باور دارند که آمادگی‌هایشان در نهایت نتیجه خواهد داد و به جام ملت‌های آسیا راه خواهند یافت. محمد جان سفری دروازه‌بان تیم ملی فوتسال افغانستان میگوید تیمش آمادگی خوب دارد.
یه قوله به مردم پیشاپیش میدیم و با کمک مربیای عزیز و بچه‌های عزیز انشاءالله که امسال سعود افغانستان رو جشن میگیریم به جام ملت‌های آسیا و بچه ها با آمادگی کامل 100% وارد از این مسابقه.
مربی تیم فوتسال افغانستان مجید مرتضایی است، مربی کارکشته ایرانی. او نیز میگوید شرایط برای صعود تیم افغانستان به مرحله نهایی مسابقات آسیایی فوتسال فراهم است.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، رو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که انشالله بتونیم این دور از مسابقات برای اولین بار برای کشور افغانستان صعود کنیم به مرحله فینال و جزء 16 تا تیم نهایی AFC باشیم انشالله. و به شما عزیزان، ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجیکستان.
این تیم که صبح روز چهارشنبه وارد بشکک شد، به تاریخ 10 اپریل مقابل تاجیکستان، 11 اپریل در برابر ازبکستان و 12 اپریل در مقابل نیپال به میدان خواهد رفت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید و تشکر از این که به ما پیام میفرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش میکنیم. اکنون نیز فرصت رسیده که از شما بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم میخواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرا، نگفت که نماز بخوان، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگر سوره که سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسرون.
السلام علیکم، ما بخیر به خدا از گشنگی و از چیز بسیار از نداری چیزی نداریم در خانه، با همین زکات و سرسایه و چیز همین مردم خارج تجار اگر چیزی همکاریش میشه، همین یک چیزی مرابطی برش که همین برای ما یک چیزی رو روان کنه، ولی اگه از خوردن شب و از افطاری رو ولی اگه چیزی داشته باشه. مولای ما گشنه و تشنه است.
یک مشکلی که ما در مشکل آب داریم در سر دریای پنجشیر. دریای پنجشیر یک عقابه داره، یک قانون داره، ریاست آبیاری کاپیسا پروان. این قانون ها برشان معلوم است. در می اواخر یک نهری که از سمت پروان نهر اینچو میگیم ما برش، نهر اینچو سابق یک جای دانه داشت، آبخوره داشت از عقابه از دریای پنجشیر. در این اواخر یک تعداد از کسایی که در مسیر آبخور هستن همی جوی خود بردن این بالا به طرف سمت پروژه، به زیر پروژه رساندن، عرضشان زیاد کردن. ما چندین بار عرض شدیم به جناب والی صاحب، رئیس صاحب آبیاری کاپیسا، ما چندین بار عرض شدیم، این عرض ما هیچ فایده نکرد. خلاف قانون، خلاف تمام موازین عقابه، جوی خود بدون کدام دلیل اینا بردن بالا، هم برش زیاد کردن. سابق حدوداً 1.5 تا 2 متر عرض داشته، فعلا عرضشان تا به 6 متر بالاتر از 6 متر رساندن.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی و ویدیوهای جالب را در وبسایت ما هم ببینید، بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه و از میدان ورزش را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بحث های داغ که در مورد رای عدم اعتماد به عمران خان در پارلمان پاکستان ادامه داشت، برای ادای نماز شام و افطار به تعویق افتاد. حوالی ساعت 12 قبل از ظهر امروز در منطقه سلیم کاروان در ناحیه دهم شهر کابل یک انفجار رخ داد. سازمان عفو بین الملل در مورد برخورد مقامات ایران با پناهجویان افغان به شدت ابراز نگرانی کرده. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید یک برنامه بزرگ صحی اداره انکشاف بین المللی این کشور روی جلوگیری از بیماری توبرکلوز و واکسین کووید 19 متمرکز است. یک پایه برق وارداتی تاجیکستان در ساحه کله گاو در ولایت کندز منفجر شده. عربستان سعودی امروز اعلان کرد که به 1,000,000 تن اجازه اشتراک در مراسم حج امسال را میدهد. و اوکراین و متحدانش روسیه را به خاطر کشته شدن حداقل 52 تن در یک حمله راکتی 8 اپریل بر ایستگاه ریل در منطقه کراماتورسک در شرق اوکراین مقصر دانستند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. پس از ماها انتظار، روند ثبت نام آنلاین برای عقد پاسپورت تنها در کابل آغاز شد. پیش از این مسئولان ریاست پاسپورت طالبان گفته بودند که این روند در همه ولایت افغانستان آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حرف و کلامی از یک وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی. گاهیم یک چیز رو بیان میکنن، گاهیم دیگه چیزه.
از باشندگان کابل است. میگوید خانمش بیماری شدید گرده دارد و باید هر 6 ماه برای درمان به یکی از کشورهای همسایه برود. به خاطر چالش های امنیتی نسبت به خودش نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم. او میگوید ماها شده است منتظر گرفتن پاسپورت است تا خانمش را برای درمان ببرد. میگوید هنوز هم به وعده های مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان خوشبین نیست. او به رادیو آزادی گفت
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانم ممکن تکلیف گرده داره. در اوجه باید در 6 ماه بعد پاکستان میبردم که یک دفعه میدیدن که به چه حالت رسیده. این مشکلات روی مسئله پاسپورت ماند، ولی چندی مراتبه که پاسپورت یا سایت پاسپورت بعد از آمدن امارات اسلامی وعده کردن، ولی وعدهایشان فقط یک وعده سرخرمان بود و هیچ وجه وعدهای از یاد درست نیست. و چندی دفعه هم که مراجعه کردیم، غیر از اینکه اینا گاهی سایت ها بسته کردن گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دو جد برسه به اصل هدف.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تا کنون فعالیت های ریاست پاسپورت چندین بار به علت های نچندان روشن متوقف شدند. مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان اما روز شنبه 20 حمل اعلام کردند که روند ثبت نام آنلاین به خاطر عقد پاسپورت در پایتخت شروع شده است. این روند پس از ماه رمضان در ولایات نیز آغاز خواهد شد. با گفته آنان اکنون در کابل روزانه تا 2000 ثبت نام برای باشندگان همه ولایات به شمول کابل انجام خواهد شد. شفیع الله سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
همتنانی ما میتوانند از هر ولایتی که باشه در مرکز مراجعه میتونه که پاسپورت بگیره. البته فعالیت ولایت ها بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله در کل ولایت آغاز میشود.
برخی از شهروندان کشور در پهلوی کمکاری در ریاست پاسپورت اتهام فساد مالی و موجودیت کمیشنکاران را نیز بر این اداره وارد میکنند. مینه دختر 23 ساله و از باشندگان کابل است. او ادعا میکند از 4 ماه به این سو تلاش دارد برای خود و شمار دیگر از اعضای خانوادهش پاسپورت بگیرد و تا کنون موفق نشده است. مینه به رادیو آزادی گفت
بیشتر کمیشنکارا است تا 500-600 تا 1000 دلار بخوایی بیتی پاسپورت در درست روز برد میگیرن میتن. مگر اینکه ما میخواییم از راه قانونی، چون حق ماست، هر شهروند افغانستان حق داره که پاسپورت بگیره و از این امتیاز که داره استفاده کنه، مگر نمیتونه. به خاطر از اینکه ما خود ما 4 ماه میشه دهیم، 4 ماه تقریبا 3-4 بار درخواستی دادیم، احکام گرفتیم، مگر نتونستیم پاسپورت بگیریم.
سخنگوی ریاست پاسپورت هم بازداشت چندین کمیشنکار را در این اداره تایید میکند، اما میگوید پس از این سیستم آنلاین دست کمیشنکاران و فساد پیشگان را کوتاه خواهد کرد. سه شنبه گذشته قرار بود خدمات توزیع پاسپورت در بیرون از کشور نیز آغاز شود که تا حال خبری از آن نیست. مسئولان ریاست پاسپورت میگویند این مسئولیت آنان نه بلکه از وزارت خارجه است که چه وقت و در کدام کشورها این روند را آغاز میکند. مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان اما به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نگفتند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و شمساد زدران همکار تکنیکیم. حال توجه کنید به برنامه از میدان ورزش و به تعقیب آن برنامه هوای تازه.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و طاعات عباداتتان در ماه مبارک رمضان قبول درگاه حق گردد. شنونده های عزیز، در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه میشنوید با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان.
یکی در بخش ورزش قدرتی و 4 نفر دیگه در بخش مردان آهنی اشتراک کرده.
قاسم علی امیدی، رئیس فدراسیون شنای افغانستان، در رابطه با رقابت های عباس کریمی، قهرمان شنای افغانستان در امریکا، برایتان معلومات میدهد.
مسابقاتی که فعلا در ایالات متحده امریکا جریان داره، مسابقات انتخابی خود کشور امریکا هست برای کسب سهمیه، مسابقات پاراسوومینگ که در پرتغال برگزار میشه.
و در اخیر برنامه از رومال حیات، رئیس فدراسیون اسنوبورد افغانستان، در رابطه با تاریخچه این ورزش خواهید شنید.
در سال 1936 این پایه‌گذاری شده در امریکا و بعد از او روی رشد از این کار شده. در 1998 در مسابقات المپیک جزو مسابقات رشته المپیک شده.
بارز سلام مجدد. همون گونه که در جریان هستین، فدراسیون‌های مختلف ورزشی فعالیت‌هایشان را در بخش‌های مختلف ادامه می‌دهند. در برنامه امروز مصاحبه را با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان انجام دادم و از وی نخست در رابطه با فعالیت‌های اخیر این فدراسیون پرسیدم.
ما در بخش پاورلیفتینگ خود در مسابقه زونی داشتیم در طرف خوست که حدوداً ولایت هرات، غور، پروان، کابل، تکیا، پکتیکا و ولایت خوست اشتراک کرده بودند. حدوداً بیش از 100 نفر اشتراک کننده داشتیم. قرمانی ولایت خوست با پایان رسید. در کل یک مسابقه زونی خوب بود. ما یک نمایشات مردان آهنین هم داشتیم زیر جام مرد آهنین افغانستان که در او 5 اشتراک کننده اشتراک کرده بود. یکی در بخش ورزش قدرتی و 4 نفر دیگه در بخش مردان آهنین اشتراک کرده بودن که شکر الحمدلله با نظر داشت حیات رهبری کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان برگزار گردید. رئیس های فدراسیون ها اساتید محترم کلان حضور داشتن در این مسابقه. باید نمایشات خوب برگزار شد.
با هدف از راه اندازی رقابت ها چی بوده؟
هدف ما راه اندازی از این نمایشات، چون تولاتی که در افغانستان آمد، هدف ما رشد دوباره نهاد بخش مردان آهنین افغانستان بود که دوباره بین جوان ها شوره شوه و اشتراک کننده، یعنی همون هدف ما بخش ورزشی از امون بخش است که یعنی رشد ورزشکار است که به سبک حضور همه هموطنان خود را رساندیم یک نمایشات.
خب، پس از اینکه طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، تا فعلا شما چند مسابقه را راه اندازی کردین؟
در طول با قدرت رسیدن امارت اسلامی فدراسیون ملی پاورلفتینگ افغانستان و مردان آهنین دو نمایشات برگزار کرد.
شنونده های عزیز، همون گونه که در نخست هم گفتیم، عواز کریمی قهرمان شنای افغانستان با هدف راهیابی به رقابت های پرتغال در ایالات متحده امریکا رقابت میکند. بیاید در این مورد بیشتر از قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان بشنویم.
عواجان کریمی ستاره نامشنای پارای سویمینگ افغانستان و جهان از تاریخ 7 اپریل به این طرف به هدف اشتراک در مسابقات انتخابی و کسب سهمیه مسابقات جهانی پرتغال در ایالات متحده آمریکا در ایالت ایندیانایپولیس به مسابقه رفته که در روز اول در 100 متر فریستایل نتونست مدال بگیره و خوشبختانه دین روز در 50 متر بترفلای آیز مقام قهرمانی و گردنویز مدال طلا گردد و فردان بخی در 50 متر کرال پشت به مسابقه میره و انتظار میره بخی که از مسابقات بعدی خدا مدال کمایی بکنه. چند پیش در جریان شاید قرار گرفته باشه، عباجان کریمی با تابعیت کشور ایالات متحده آمریکا در آمد و هماره خودش ایره گفته که من قلب برای افغانستان و برای تمام ملت افغانستان میتپه، من صرف این که تابعیت آمریکا را قبول کردیم به خاطر به دست آوردن امکانات و تجهیزات لازم به خاطر از او اهداف والایی که من دارم که مساعد مسابقات جهانی قهرمان شوم. او است در مسابقاتی که فعلا در ایالات متحده آمریکا جریان داره، مسابقات انتخابی خود کشور آمریکا هست برای کسب سهمیه مسابقات پارای سویمینگ که در پرتغال برگزار میشه و عباس کریمی همیشه خوشحال هزی است که یک افغانستانی هست و افغانستانی هم خواهد ماند. صرفی کتابیت قبول کرده به عنوان از این که بتانه از امکانات بهتر و خوبتره که در اونجا یک امریکایی برخوردار هست و از سپانسرهایی که یک امریکایی در اونجا برخوردار هستی هم برخوردار شده. این برای تمام کارشناس های ورزش هویدا است که یک ورزشکار تا یک مقطعی زمانی را به استعداد خودش پیش میره، ولی در حدی که یک ورزشکار وایدیای بلندش یعنی مدال المپیک جهانی یا مسابقات معتبر جهانی باشه، او دیگه در پلوی از این که یک ورزشکار باید استعداد داشته باشه باید یک سپورت مالی و امکاناتی که لازم است برای قهرمان در سطح عباس کریمی یا هر کس دیگه نیاز است که باید امون سپورتر داشته باشه و امی لحاظ عباسیان قبول کرد. اما مطمئن استم که دستاورد همچون قهرمان های مثل عباسیان کریمی و سایر ورزشکار های ما در مسابقات معتبر دنیا ای باعث تقویه روحی مردم افغانستان میشه، باعث روح بخشیدن بر سایر ورزشکار هایی که تازه پا در ورزش گذاشتن میشه و در نهایتش در شرایط فعلی که کشور عزیز ما افغانستان قرار داره نیاز میره که ما بتانیم قهرمان های را مثل عباسیان کریمی و سایر قهرمان های مادرشتای ورزشی بیشتر داشته میشه.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه رومل حیات رئیس فدراسیون سنوبورد افغانستان در رابطه با تاریخچه این ورزش در جهان و افغانستان برایتان میگوید.
ورزش سنوبورد یک ورزش آمریکایی است که برگرفته از ورزش اسکیت بورد و اسکی است که در سال 1936 این پایه‌گذاری شده در آمریکا و بعد از او روی رشد از کار شده. در 1998 در مسابقات المپیک جز مسابقات رشته المپیکی انجام شده. در افغانستان ما رشته سنوبورد در سال 2016 توسط خود بنیانی گذاری شده و بر اولین بار ما در سال 2016 فدراسیون سنوبورد ایجاد کردیم و اسنوبورد انجام دادیم و رفته رفته برنامه های متفاوتی را در سالهای مختلف در بامیان، در کابل، در پنجشیر و در هرات و در مزار شریف انجام دادیم که برنامه هایی که در ولایت کاپیسا، مزار و بامیان انجام شده روی ریگ بوده و برنامه های بوده به نام سند بوردنگ یاد میکنند. سند به معنای ریگ و بورد به معنای تخته، یعنی سند بوردنگ یعنی تخته روی ریگ. و برنامه های دیگه که ما انجام دادیم در بامیان بوده و در کابل بوده، در کابل در مناطق مختلف مثل کوههای قرخ، پغمان، قرغه ما این برنامه را انجام دادیم. در بامیان در جای مختلف بامیان ما برنامه متفاوت انجام دادیم، در بامیان در قرغنتو، در بندمیر، بند سبزک، در لدوی بامیان برنامه متفاوت اسنوبورد ما سالای متفاوت داشتیم. میشه یاد کرد و ما خوب دستاوردهای خوب داشتیم. بزرگترین دستاورد ما برمیگرده به سال 2020 که در فوریه سال 2020 ما دانستیم بر اولین بار در مسابقات بین‌المللی در آسیا کپ در پاکستان اولین مدال نقره ورزشی زمستانی را و بالخصوص بر اسنوبورد توسط احمد سروش رقم زدیم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. آزادی فردی چیست؟ چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، چه عواقب را در آینده در پی خواهد داشت و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. انسان ها از بدو خلقت آزاد آفریده شدند و خداوند متعال انسان ها را آزاد و مختار آفریده است تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرند. اما بعضن آزادی ها از طرف افراد و اشخاص گرفته می شود و خصوص جوانان گاهی از طرف خانواده و گاهی هم از طرف جامعه در محدودیت های خاص قرار می گیرند. نهره پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید بعضن خانواده ها حق انتخاب را از جوانان می گیرند تا حدی که حق انتخاب همسر و تحصیل را نیز به آنها نمی دهند و برای آنها محدودیت خاص ایجاد می کنند.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به حق و انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند در هر مواردی که باشد. شاید شما هم از این الفاظ زیاد شنیده باشید که میگوین ما به خوبیشان فکر میکنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند، با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو میسازند. در بسیاری از موارد دیده شده که جوان ها از سوی خانواده مجبور شدند تا در رشته ای که خلاف ذوق علاقه شان از درس بخوانند و این و فرزندانشان هی احساس را میدهد که هرگز درست تصمیم گرفته نتوانند، افسرده شوند، رشد نکنند و در نهایت عقده‌ای به بار بیاید.
نداشتن دانش و آگاهی کافی باعث محدودیت ها در یک جامعه و خانواده ها بالای جوانان می شود. شاکر سنگی یک تن از باشندگان کابل به این باور است. او می گوید
که متاسفانه در جامعه ما این مسائل خیلی بحث کلان و مهمی است و به خاطر که اونمو فکر میکنن که مثلا اینمی بد است و در شأن ما نیست و که نمیفهم فرهنگ ما این قسم نیست و نمیفهم چطور چنان، به این مسائل ای برمیگرده به کمبود دانش اجتماعی. کمبود دانش اجتماعی دارن، آگهی دهی صورت بگیره که دانش اجتماعی بلند بره و ما بتانیم که یک جامعه مرفع از این مسائل که ذکر کردم باشیم.
مرجان در یکی از پوهنتون‌های افغانستان محصل است. او از محدودیت‌های فعلی که در پوهنتون‌ها بالای جوانان ایجاد شده است می‌گوید که اگر یک جوان و یا یک محصل تحت محدودیت‌ها قرار بگیرد، نمی‌تواند به طریقه درست دوره آموزشی و تحصیلی خود را ادامه دهد. از خودش می‌شنویم.
اوضای روحی هیچ یک از ما خوب نیست. من فکر می‌کنم که یک چالش بزرگ در زندگی هر فرد و هر دانشجو ایجاد کرده است. این بحث هم می‌تونه برای ما تأثیر منفی داشته باشه، که فردا روز هم اگر ما فارغ بشیم، خب یک چیزهای تو خالی، افرادی که چیزی نمیفهمه که در جامعه به عنوان یک ژورنالیست رسالت عمل کنه و به عنوان یک ژورنالیست خواسته باشه که اطلاع رسانی کنه، و متاسفانه ما داریم کم کم به جای میریم که او طبق میل هیچ یک ما نیست، اما به خاطر محدودیت هایی که فعلا وجود داره مجبوریم که سر خم کنیم.
محدودیت ها بالای جوانان چه از طرف خانواده باشد یا جامعه عواقب ناگوار دارد. خالد به این عقیده است. او میگوید اگر محدودیت ها دوامدار باشد، ممکن جوانان با مشکلات روحی روانی نیز روبرو شوند.
گرفتن آزادی و وارد کردن محدودیت ها برای قشر از جامعه به یک طیفی از جامعه باعث بانی این میشه که شما در آینده، به خصوص جوانان این جامعه، شما در آینده عادت بکنین محدودیت به شکل یک عادت تبدیل به عادت بشه برای و آن وقت است که انسان ها از چیزهای مختلف باز میمانند. از این که انسان ها دیگر پرسشگر نیستن، انسان ها دیگر مبارزه نمی کنن برای آزادی، انسان ها دیگر دنبال پویایی و دانش و آگاهی نخواهند بود.
دوستان نهایت عزیز، آزادی فردی چیست و چرا جوانان آزادی فردی ندارند؟ اگر یک جوان آزادی فردی نداشته باشد، با کدام مشکلات روبرو می شود و راه حل چیست؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، می شه برای ما بگوین که آزادی فردی چیست و چرا بعضا جوانان آزادی فردی ندارن؟
ببینین، آزادی فردی نظر به جوامع و ملل مختلف فرق میکنه، ولی در یک تعریف جامعی که انسان میتونه برش داشته باشه، آزادی فردی عبارت از در امنیت کامل به سر بردن از لحاظ ای که انسان چه قسمی خود را تبارز بده، و او یعنی در امن بودن کامل از نظر عقیدوی، از نظر حق مالکیت، از نظر ابراز عقیده و آزادی بیان. اگر انسان در امنیت باشه و هیچ نوع تداخل از طرف قوه حاکمه بالا انسان صورت نگیره، به اون میگن آزادی فردی. این مشخص هست که فعلا در جامعه ما حاکم هست، متاسفانه ناشی از سختگیری ها و ترجمه غلط و اشتباه از دین و همچنان سیاست هایی که همه ما در جریان هستیم که ناشی از همین نظام حاکم بر جوامع ما هست، که متاسفانه جوانان قربانی شدن، آزادی فردی متاسفانه محروم شدن.
آن در جوانایی که آزادی فردی ندارن یا از طرف خانواده یا از طرف جامعه آزادی فردی از آنها گرفته میشه، اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟ امی محدودیت ها چی عواقب را برشان در پی داره؟
ببینین، خود نوجوانی، جوانی دوره است که پر از تشنجات و تحولات درونی می باشه، که یک دوره عبور هست به ثبات روحیه که جوان باید داشته باشه. در این دوره این ثبات فکری و تعادل روحی معمولا در اثر تشنجات درونی و روحی و هورمونی تحت‌شعاع قرار می گیره. حالت عادی که جوان در یک جامعه کاملا امن زندگی کنه، هم ثبات روحی را بعض وقتا جوانا نمی داشته باشند. ولی اگر همین دوره متاسفانه برخورد کنه با بعض تشنجات خارجی سختگیری ها و وضع محدودیت ها بالای جوانان در جامعه و از طرف بیرون باعث دلهره و استراب و حتی متاسفانه باعث خشونت های که بالای دیگران وضع کنن و یا بالای خود وضع کنن که منجر به خودزنی شوه و یا حتی خدای نکرده خودکشی های شوه، متاسفانه نه تنها باعث مشکلات روانی خواهد شد بلکه باعث مشکلات شخصیتی هم میشه که مشکلات روانی درمانش به مراتب سهلتر و آسانتر هست تا ای که یک مشکل شخصیتی ایجاد شود که در او صورت باز درمانش مغلقتر و پیچیده تر خواهد بود.
خب دکتر صاحب، راه حل چیست؟
راه حل کلی که آمدن صلح هست که متاسفانه خیلی مغلق و پیچیده شده در کشور ما، ولی راه حل نسبی و یک جوان میتونه که او را در پیش بگیره آگاهی هست. بهترین راه حل علم آموزی هست. اگر از طریق مکتب نمیشه، از طریق سهولت های اینترنتی و فضای مجازی که در دسترس داره میتونه به هر رشته که دوست داشته باشه و به هر عرصه که شوق علاقه داشته باشه بیشتر معلومات حاصل کنه، خود را اهل خبره بسازه و اهل معلومات بسازه و امید داشته باشه که انشالله ای اوضاع نابسامان حاکم در جامعه تا همیشه ماندگار نیست و محدودیت های بالایش وضع شده کاملا بیمورد و بیجا هست و ناقص هست. این را قبول کنه، ولی در صدد از این هم باشه چطوری میتونه که تا حد توان خودش، تا حد دایره تأثیر گذاری خودش خود را بالا بکشه، یک روحیه کاملا متفاوت را در خود ایجاد کنه که بله مشکلات هست ولی من با این مشکلات مبارزه میکنم. و اون مبارزه تنها و تنها تفنگ به دست گرفتن و جنگ کردن نیست. اون مبارزه علم آموزی است در حد توان. اگر یک دختر نوجوان نمیتونه به مکتب بره، به کتابهایی در دسترس داره استفاده کنه، نگذاره که همو چراغ علمی که در دلش روشن هست و هیچگاه خاموش شود. خودش اگر اهل خبره هست و اهل معلومات هست، خودش کوشش کنه که همچون فضاها رو به دیگران آماده بسازه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد محدودیت ها بالای جوانان، عواقب و راه حل های آن صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
زندگی